سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 10 اکتبر 2020 و 19 مهر ماه 1399. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم به دلیل درگذشت هنرمند بزرگ کشورمون محمد رضا شجریان، استاد شجریان، به خانواده ارجمندش، به فرزندان برومندش تسلیت عرض بکنم و به همه ملت ایران، برای اینکه واقعا شجریان محبوب ملت ایران بود و دلیل داره که حالا توضیح میدم از نظر خودم که چرا من این انسان رو اینقدر دوست داشتم و براش از ته قلب احترام قائل بودم. حالا بخشی از خاطرات خودم رو صحبت میکنم. و شجریان کسی نیست که اینا بتونن از دست مردم ایران بدزدنش و به اپوزیسیون خارج و یا وزارت خارجه امریکا توسط بعضی از دزدان تحمیلش بدن. حالا توضیح میدم، یعنی در واقع برنامه رو بازم مجبورم یه مقدار تغییرش بدم به دلیل برگذشته این انسان. دلم میخواد خودم به اصطلاح خاطرات خودم رو، برای اینکه من موسیقیدان نیستم ولی دستگاه ها و ردیف های آواز و موسیقی اصیل یعنی کلاسیک ایرانی رو میشناسم. پدرم به من یاد داده از کوچکی، برای اینکه میشستم من و گوش میکردم به موسیقی و منتها برمیگرده این داستانش به بیش از 75 سال پیش، موقعی که من 7-8 ساله بودم. پدر من دوستی در اهواز داشت از خانواده مرعشی که آقای مرعشی هر سال و یا سالی بیش از یک بار هم خواننده بزرگ بنان رو دعوت میکرد، هم جلیل شهناز رو به اهواز، و اینا می اومدن و در واقع جلیل شهناز با اون نزرابش که می رفت رو تار آدم رو به عالم دیگری می برد، و بنان موقعی که با اون صدای بم و زیباش واقعا که البته از چاردونگ بالاتر نمی رفت، خب فوق‌العاده لذت بخش بود. پدرم منو با خودش می برد در این گرد همایی ها و من گوش می کردم. از این جهت ردیف ها و دستگاه ها رو یاد گرفته بودم. منطقه می خواهم حالا اینو عرض بکنم که چرا من سالهای سال از موسیقی ایران زیاد خوشم نمی اومد و پناه برده بودم به موسیقی کلاسیک غرب. واقعا در تمام دوران زمان شاه بیشتر مثلا موسیقی، و اون موقع که اومدم به خارج هم همینطور. موقعی که شجریان، علتش این بود که حتی به قول بعضی از بزرگان خود ایران که شعرهای بزرگ در مدن گفتن که به اصطلاح آوازهای ایران، موسیقی ایران یه مش دلی دلیه، باید اذعان کرد که یه مقدار آره به اصطلاح هم غمناکه، همین که احساس شادی و لذت در آدم نمیتونست اون زمان ایجاد بکنه. تا شجریان وارد میدان میشه، از اینجاست که میخوام عرض بکنم موقعی که من شروع کردم به مثلا موقعی که ردبناش رو ابتدا کسی نمیدونست اینا کی خونده، اصلا آدمو با عالم دیگه ای خود من لاعقل و گفتم این در حد پلاسیندو پلاسیدو دومینگو و یا لوچیانو پاوروتی هستش، به آسمان میرسه دا. و کم کم احساس کردم که از موسیقی ایرانی لذت میبرم. نکته در اینجاست به نظر من که شجریان البته به نظر من به کمک هنرمندان بزرگی مثل مشکاتی، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، جلیل شهناز، فریدون شهبازیان و عرشبت که شهرام ناظری، همه اینا کمک کردن و اساتید متعدد دیگهی که من اسمشون رو شاید الان یادداشت نکردم، ولی خود شجریان میرفت و اینا از تمام سوراخ‌خوانده‌ها پیدا میکرد و ساعتها به آوازهای قمرالملوک و امثالهم و امثالهم تا تسلط پیدا بکنه و تمام این گوشه ها و زوایای ردیف ها و دستگاه ها رو دریابه و با دقت هرچه تمامتر کمتر کسی مثل بنان آوازها رو صحیح میتونست، بعضی ها مثل تاج اصفهانی، مثل شهیدی و غیره و غیره اونا ها در قدیم قمرالملوک، ولی من کمتر کسی به یا هیچ کس رو ندیدم که اولا برنده این گوشه ها رو، این زوایا رو، این ریزکاری ها رو با این دقت پیدا بکنن و اصلا یه روح دیگه ای به موسیقی ایران بدن و در نتیجه به نظر من بعد من احساس کردم که از موسیقی ایرانی فقط یه دلی نیست، یک میتونه لذت بخش باشه و آدم رو و آسمان ها به قول معروف ببره و همین که فقط در 15 یا 20 ردیف و دستگاه نمیشه محدودش کرد، بلکه میشه یک گستره عظیمی به وجود آورد که نه تنها تصنیف بلکه انواع و اقسام به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح آهنگهای مختلف و به اشکال مختلف ازش به وجود آورد و در واقع به طور بی نهایت موسیقی ایرانی رو گسترش داد و در نتیجه به نظر من خدمت بزرگش به موسیقی و هنر ایران، برای اینکه فقط آوازخوان نبود، موسیقیدان بود، خطاط بود، گل می پروروند، پرنده ها رو عاشق پرنده ها بود، یعنی موجود جامع الاطراف به یک معنا و انسان شریفی بود و متعلق به تمام ملت ایرانه. اینایی که در خارج بی بی سی اک میندازه که شجریان بغل دست آقای عباس میلانی نشسته و داره قانون اساسی برای ایران می‌نویسه، CIA و اینتلیجنس سرویس کارش اینه که هر چیزی رو میخواد از دست ملت ایران بدزده و ازش استفاده علیه ملت ایران استفاده بکنه و از این طریق حتی به قیمت لکه‌دار کردن انسانیت و شرافت خانوادگی و شخص خود استاد شجریان، ملت ایران باید بدونن که این چپ‌های بریده که من هفته گذشته از بعضی‌هاشون راجع به بعضی‌هاشون صحبت کردم و وابستگان به CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس، اینا نمیتونن شجریان رو لکه‌دار بکنن و از دست ملت ایران بدزدن و تحویل ارباباشون بدن. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم. و به ملت ایران تسلیت بگم به خاطر درگذشت این انسان بزرگ. بنابراین در این حد عرض شود که گاهی اوقات آدم خوب اذیت میشه، اشک به چشماش میاد که بعضی ها که در خارج نشستن تا کجا میتونن سقوط بکنن. چپهای بریده، دزدهای چراغ به دستم، برای اینکه دزدهایی هستن که بیگدار با آب میزنن، ولی دزدهایی هستن که برنامه ریزه میکنن، طرح میریزن و با چراغ وارد خانه ایران، خانه مردم میشن. مواظب اینا باید بود. بنابراین برنامه رو با یک گزارش از کمک‌های دریافتی شروع می‌کنم، چون امروز من می‌خواستم یک دنباله انتخابات امریکا رو دنبال بکنم و بعدش راجع به دموکراسی امریکا صحبت بکنم. عرض شود که و دولت پنهان، برای اینکه مدت‌ها بوده من راجع به دولت پنهان می‌خواستم صحبت بکنم که فرصت نشده، امیدوارم امروز بتونم، و دنباله انقلاب اکتبر رو. همه اینها بخشی از یک بحث که من از چندین هفته پیش شروع کردم که چه باید کرد. این سیستم امریکا امروز من راجعش صحبت میکنم و قبلا هم صحبت کردم که الان در یک بحران عمیق و ساختاری فرو رفته. تمام این وطن فروشا باید بدونن که سیستم اربابشون و کشور اربابشون در یک بحران عمیق فرو رفته که بیرون اومدن از این بحران یا ناممکن و یا فوق العاده سخت براشون خواهد بود و در نتیجه اینا موفق نمیشن، این وطن فروشا موفق نمیشن. بنابراین گزارش کمک‌های دریافتی از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از وست هیلز در کالیفرنیا $100، از شهر پرت در استرالیا $100، از پاسادنا در کالیفرنیا $50، از شهر ری $25، از هلسینکی پایتخت فنلاند $5، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $580، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $36، از سان فرانسیسکو $30، خدیجه $50 که شهرشو ننوشتن، از سان لامبرت در کبک کانادا $160 کانادا، از کلگری در کانادا $100 کانادا، از مریلند ویت لوف $120 و از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10. بنابراین میرم عرض وقت روی بحث انتخابات امریکا. قبل بشین بازم تا یادم نرفته، من هفته گذشته خاطره‌ای با آقای بنو عزیزی اونم متأسفانه از چپ‌های بریده صحبت کردم که ما 65 سال پیش نشستیم و با هم مانیفست رو خوندیم، در حالی که 55 سال پیش یه اشتباه محاسباتی بود، فور در رکورد باید تصحیح بشه. بنابراین وارد انتخابات امریکا میشم که خب در حدود 3 هفته باقی مونده و تمام آمار و ارقام نشون میده که مردم ایران و به ویژه اصلاح طلبا با چه دقتی دارن دنبال میکنن و امیدشون اینه که آقای جو بایدن برنده بشه تا نجاتشون بده. عرض شد که هفته گذشته من راجع به هر دوی این کاندیداها صحبت کردم، خصوصیاتشون رو، برخوردشون رو، و چیزان باید دقت بکنن که خود من برام جالب بوده که غرب به طور کلی و امریکا چه سیر قهقرایی طی کردم. یه دفعه من به فکرم رسید فرانسه یه زمانی آدمی مثل تالیران داشته، یه انسان بزرگ، حالا مرتجع بوده جای خود داره، ولی یه انسان بزرگ، یه آدمی مثل دوگل داشته، حتی آدمی مثل شیراک داشته. بعد از شیراک ببینه چه کسایی، سارکوزی، فرانسوا اولاند، امانوئل ماکرون، یه مش دلقک. اینا رو مقایسه بکنید با دوگل. این فرانسه، این نشانه سیر قهقرایی کشوره. عزیزان آثار مارکس رو که میخونن ببینید با چه تجلیلی از فرانسه صحبت میکنه، انقلابی بودن، فلان، بهمدان، به چه روزی افتاده. روزنامه لومون، من داشتم فرانسه یاد میگرفتم برای اینکه بتونم روزنامه لومون رو بخونم، ببینید چه لجنی شده در دست صهیونیست‌ها. صفحه اول لومون شما عکس نمیدیدی، همینطور که در صفحه اول نیویورک تایمز تمام خبر بود. عکس که تو صفحه اول بزنی پرستیژ روزنامه میاد پایین. عکس نباید بزنی، برای اینکه در واقع جانبگیریه، نوعی جانبگیریه. لوموند عکس نداشته دهه 60، الان نگاش بکنن عزیزان، نشانه سیر قهقراییه. در انگلیس شما لورد پالمرستون داشتید، مارکس راجبش صحبت میکنه که این چه آدمی بوده و چه عظمتی در زمان به اصطلاح سروری انگلیس داشته، آدمی مثل دیزرائیلی. ولی تا همین اواخر چرچیل که من یادمه اسمش که میومد، ببین دنیا رو تکون میداد، موقعی که چرچیل و ایزنهاور دور هم جمع میشدن تکلیف جهان رو تعیین میکردن. یا حتی تاچر، مارگارت تاچر. حالا ببینید تونی بلر، ماکرون، تریزا می و این دلقک آخری بوریس جانسون، سیر قهقرایی انگلیس رو نشون میده. حتی در آلمان آدم هایی مثل بیسمارک داشتن، حتی ویلی برانت رو داشتن. الان کیا؟ یه مش نوکرای سرسپرده، واقعا نوکر صفت، مثل مرکل که CIA و National Security Agency میرن تو اتاق خوابش، نطقش در نمیاد، نطقش در نمیاد، نه نوکر صفتی. اینه داستانشون. انتخابات هم خب، من 1963 که به امریکا اومدم سفر اولم، کندی بر سر کار بوده، محبوبیتش، شخصیتش. اینو مقایسه بکنید الان با این آقایان که با همدیگه مناظره داشتن. حالا برمیگردم به اصل مطلب. میخوام راجع به انتخابات امریکا دو تا نقل قول بیارم، یکی از نوم چامسکی سالهای سال پیش اینو فرمودن، میگه که در امریکا اساساً یا عملاً یک حزب وجود دارد، حزب بیزنس پارتی، یعنی حزب سرمایه‌داران، حزب وال استریت. این حزب دو شعبه دارد به نام دموکرات و جمهوری‌خواه که قدری با هم فرق دارند. کاملا درسته با هم فرق دارن. روزنامه شرق مصاحبه‌ای داشت با صادق زیبا کلام، فکر میکنم یا شرق بود یا اعتمادی که از این روزنامه های به قول کیهان بسیار میگه روزنامه های زنجیره‌ای مال اصلاح طلبا، در اومد گفت که آره این چپ های فلان فلان شده میگن هیچ فرقی بین حزب دموکرات و حزب جمهوری ها یا این رئیس جمهور و این اون رئیس جمهور وجود نداره، این چپ های فلان فلان شده. من میگم چرا فرق داره. به این آدم باید گفت آدم نادرست، حالا نمیخوام از اون لغت ها به کار ببرم، چپ ها میگن که فرق ندارن این دوتا، چرا فرق دارن؟ فرق در تاکتیکه و نه در استراتژی. نوم چامسکی میگه، ولی این حرف در اساس مال نوم چامسکی هم نیست، گور ویدال تاریخدان معروفه و برجسته که چند سال پیش فوت کرد، میگه که ما در امریکا یک حزب داریم با دو تا بال یا دو تا جناح. این نوم چامسکی فیلسوف، حالا بزرگترین روشنفکر و امثال او، و گور ویدال، این دو تا حزب رؤسای جمهور با هم فرق دارن در جزئیات و در تاکتیک هاست و نه در استراتژی. چرا یک حزب وجود دارد، حزب وال استریت، جمهوری خواه، که قدر با هم فرق دارن اما سیاست های واحدی را با طرق متفاوتی پیاده می کنند. آقای صادق زیبا کلام، چپ ها میگن فرقی ندارن. من به طور کلی حالا میخواستم رو این تکیه بکنم و اینه که این انسان بزرگ علی رغم نوشتن بیش از 100 کتاب برای افشاگری سیستم امریکا، چرا باید بره پشت بایدن؟ من به طور کلی مخالف این سیاست ها هستم، همونطور که اکثریت مردم نیز مخالف این سیاست ها هستم، کاملا درسته. پس تو چرا باید 40 سال بین بد و بدتر، بین این دوتا بال، بین این دوتا جناح یکی رو باید انتخاب بکنی؟ در 2016 رفتی پشت کلینتون و حالا رفتی پشت بایدن. همینجا به عزیزان عرض بکنم، من که الان هفته گذشته لیستی رو گفتم که کیا رفتن پشت بایدن، در حدود چند صد تا از رؤسای FBI، CIA، ارتش، تمام دستراسی های جمهوری خواه و لیست دیگه رو من اسم بردم، تک تکشون رو، که در واقع الان حزب دموکرات حزب جنگ، حزب جنگ طلب، تبدیل به حزب جنگ طلب اصلی شده و از زمانی که ترامپ روی کار اومده تمام اینا رفتن پشت حزب دموکرات و بایدن. بعد از اینکه در واقع ترامپ در اومد گفت که ما این همه 7 تریلیون دلار صرف جنگ کردیم، بعد این 7 تریلیون دلار صرف امریکا بشه، که البته نذاشتنش و میخواست از سوریه نیروهاشو بیرون بکشه، از افغانستان بیرون بکشه و تا الان جنگ شروع نکرده. به شدت ازش ناراحتم. دلم میخواد همینجا عرض بکنم که اینا به معنای این نیست که ما بریم به ترامپ رای بدیم، ابدا ابدا. دلم میخواد تأکید بکنم شرکت بر چنین شرکت در رأی دادن به یکی از این دو نفر به قول کریس هجز و پروفسور حمید دباشی، لااقل من میتونم از این دو نفر اسم ببرم، توهین به شعور انسانه، توهین به شخصیت انسانه. اگر واقعا هموطنان ما در اینجا، حالا من برای کسی به اصطلاح چیست راجع به خودم دارم صحبت میکنم، اگر آدم اصرار داره که در انتخابات شرکت بکنه، احتیاط به سازمانهای دیگه ای اصلا که کاندیدا دارن، درسته که دستگاه های ارتباط جمعی اسمی ازشون نمیدارن، حزب سبز هست، حزب لیبرتریان هست و غیره و غیره، بسیاری از جریانات، منتها دستگاه های ارتباط جمعی که حالا صحبت خواهم کرد و بخش جدایی ناپذیری از دولت پنهانن، اسمی از اینا شما در جایی دیدید که از حزب سبز و یا کاندیداها، چندین کاندیدا هستن، منتها کسی ازشون اسم نمیبره. اگر کسی بخواد واقعا بیش از 50% از مردم امریکا چرا در انتخابات اصلا شرکت نمی کنن؟ چون میدونن، حالا صحبت خواهم کرد، تأثیری در زندگیشون نمیذاره. این دموکراسیه. پس این نمتانسی که میخواستم عرض بکنم که کتابهاش که این همه من ازشون نقل قول کردم، این همه برای این انسان احترام قائل بودم، حالا بره دنباله یه آدمی مثل جو بایدن به همراه دولت پنهان، به همراه جنگ افروشترین و ضد بشرترین آدمایی که من اسم بردم ازشون هفته گذشته، پا به پای اونا به اعتبار خودش داره لطمه میزنه، هم خودش هم برنی سندرز، که اینا با اعتباری که دارن به همراه صدها و هزاران انسان بزرگ در این کشور، چه انسانهای بزرگی وجود داره، چه شخصیتهای بزرگی وجود داره که اینا به اتفاق اینا میتونستن جریان سومی به وجود بیارن، یه حرکت بزرگ به وجود بیارن. به همین دلیله که انسان بزرگ دیگه مثل کریس هجز صفش رو از نوم چامسکی جدا میکنه و خیلی های دیگه و میلیون ها جوون که با چه شور و شوقی اومدن دنبال برنی سندرز و اینا الان رفتن دنبال جو بایدن. اینا ضربه به جنبش در امریکا میزنه. امریکا کشور تعیین کننده است. من با این حرف ایشوان مزاروش، فیلسوف بزرگ، توافق دارم که اگر روزی سوسیالیسم بخواد پیاده بشه از امریکا باید آغاز بشه. این حرفش کاملا درسته. به همین دلیله که من میگم تا زمانی که این قدرت جهنمی هست امکان پیاده شدن سوسیالیسم نیست و نبوده. حالا در مقایسه با نوم چامسکی میخوام از یه انسان بزرگ دیگه یه نقل قول بیارم، هاوارد جین. این انسان من به چندین سخنرانیش در سخنرانیاش بودم، حضور داشتم و این انسان را از نزدیک میشناسم. مقاله نوشته زیر عنوان جنون انتخابات، عرصبت election madness، میگه 4 سال به 4 سال کشور مبتلا به جنون انتخابات میشود. چرا؟ چون ما همه با این فرهنگ بزرگ شده ایم که رأی دادن سرنوشت ما را تعیین میکنه. صندوق سرنوشت ما را تعیین میکنه. و اینکه بزرگترین وظیفه ای که یک شهروند میتواند انجام دهد همانا رفتن پای صندوق رأی. رفتن پای صندوق رأی و یکی از دو نفر آدم های کم مایه را که از قبل برای من تعیین کردند انتخاب کنیم. دقیقا از قبل برای من تعیین کردند. در امریکا نظارت استثنایی وجود نداره، فقط در ایرانه. در ایران نظارت استثنایی آشکاره، نوع فئودالیه، اینجا نوع سرمایه‌داریه. ظریفه، دقیقه، پیچیده است، ولی نظارت استثنایی وجود داره. هاوردین تاریخ امریکا رو مثل کف دستش میدونه. استاد دانشگاه بوستون بود و کم کم عضوشو خواستم. استاد بزرگ از یه خانواده کارگری، تو هر شبت که کارگر کشتی سازی بود، بعدش تو جنگ دوم جهانی خلبان شد، بعدش استاد دانشگاه شد و دوست نزدیک تا آخر عمرش نوم چامسکی بود. حالا صحبت میکنم که چه تفاوت بنیانی بین نوم چامسکی و هاوردین هست. بنابراین یکی از دو نفر آدمهای کم‌مایه و یا پست را که از قبل برای من تعیین کرده اند انتخاب کنی. این کار مثل شرکت در امتحانات، در امتحان چند گزینه‌ای مالتیپل چویس که چنان محدود، بسته، کوته بینانه و ظاهر فریب است که حتی یک معلم با ارزش به شاگردانش ارائه نخواهد داد. شرکت در چنین انتخاباتهایی از نظر تاریخی دولت‌ها، منظورش دولت‌های امریکا، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار و چه لیبرال، از انجام مسئولیت‌های خود سر باز زده‌اند. که خودم نوشتم به قول‌هایی که در مبارزات انتخاباتی دادن خائنانه عمل نکردند. میتونم یکی یکی اسم ببرم. 9 تا به اصطلاح رئیس جمهور رو من شاهد و ناظر از نزدیک بودم در امریکا. مگر نه صندوق رأی، زیر فشار عمل مستقیم مردم، یعنی در خیابان، نه در پای صندوق رأی. آیا در مورد ایران این شکل نمی کنه که آقای خاتمی فقط میگه راه نجات ما صندوق رأیه؟ به همین ترتیب آقای عباس عبدی ها و هر شبکه و دیگرانشون. از تظاهرات نشسته شد این گرفته تا راه پیمایی ها، تظاهرات آزادی سیاسی سیاهان فریدم رایت که خود هاوردین حتی نوم چامسکی چه شرکتی کردن برای در واقع آزادی سیاهان، از اعتصابات و بایکوت یعنی تحریم گرفته تا طغیان ها و ترک خدمت ها در ارتش برای پایان جنگ مثل جنگ ویتنام، که یکی از دلایلی که این جنایتکارا مجبور شدن گروه گروه سربازا، چون اون موقع سربازی اجباری بود، برای همین بود که سربازی رو داوطلبانه کردن، یعنی در واقع فقرا برن به حقوق بگیر بشن که دیگه نتونن علیه جنگ بایستن. رأی دادن چیزیست آسان و در این حال کم حاصل و جایگزینی ناشایسته و حقیر به جای دموکراسیه. دموکراسی نیاز به مبارزه و عمل مستقیم توسط شهروندان مسئول دارد، نه فقط پای صندوق رأی. بحث من این است که به انتخابات بیش از اندازه بها داده می شود. آیا من این کاندیدا را با اون کاندیدا ترجیح می دهم؟ البته که ترجیح می دهم، اما فقط برای 2 دقیقه. اما قبل از این 2 دقیقه و بعد از آن، وقت ما، انرژی ما باید صرف آموزش، بسیج، سازماندهی و سازماندهی هموطنانمون در محل کار، در محلات، در کارخانه ها، در مدارس و غیره شود. همینطور که گفتم، هاورد زین و نوم چامسکی نه تنها دوست هم بودن، چیز خانوادگی با هم داشتن که مدت ها هر دوشون در بوستون زندگی می شدن. ولی یه تفاوت بنیانی بین این دوتا انسان هست. هاورد زین یه سوسیالیست بود و نوم چامسکی یه آنارشیست. و این یه تفاوت بنیانیه که موقعی که فرصت شد من راجع به دوران گذار صحبت بکنم، راجع به آنارشیست و تفاوتش با سوسیالیست چی هست و یکی از دلایلی که به نظر من نوم چامسکی تن به این میده که بره پشت آدمی مثل بایدن باید این باشه، چیز دیگه رو من نمیتونم به اصرار. بنابراین در این حد میخواستم راجع به عرض شود که حالا چنین انتخاباتی که دوتا نماینده کم مایه و یا با این شخصیت هایی که من توضیح دادم جلوی پای ما میذارم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که صندوق رأی هم خریده میشه و یه دولت پنهان وجود داره در پشت تمام اینا که خیلی هم پنهان نیست، که من حالا توضیح میدم که این دولت پنهان که در پشت این صندوق رأی، در پشت کنگره، در پشت دیوان عالی کشور، در پشت کاخ سفید، یعنی هر سه قوه که میان توازن بین این سه قوا، در پشت این توازن بین این سه قوا چه چیزی وجود داره؟ یک سلسله آمار من میدم و با آمار جلو میریم که ببینیم دولت پنهان یعنی چه. از کتاب جاینتس که پروفسور پیتر فیلیپس من اینجا نشون دادم، اول اجازه عزیزان 2 تا کتاب رو نشون بدم. فرزاد جان این 2 تا کتاب رو ممکنه لطفا نشون بدی؟ اینا رو قبلا نشون دادم، The Deep State یا دولت پنهان، هر شبت که مایک لافگرن مدت ها در وزارت خارجه امریکا کار می کرده. پس این یکی. دومی رو لطفا، هر شبت که The American Deep State یا دولت پنهان امریکا که اونم پیتر دیل سکات نوشته. مرسی عزیز. بنابراین این کتاب گنده‌ای نیست، کتاب اولی The Deep State، این یکی یه کمی مفصل‌تره، عزیزان میتونن تهیه بکنن و یا هر چقدر که بتونن ترجمه بکنن. از کتاب جاینتس نوشته پیتر فیلیپس شمال کالیفرنیا درس میده، یک سلسله آمار. ثروت 26 نفر میلیاردر به اندازه ثروت 50% پایین جمعیت کره زمین، یعنی 3.8 میلیارد نفره. ثروت 26 نفر مساوی است با ثروت 3.8 میلیارد انسان. آدمای از نوع میلتون فریدمن یا آقای موسا غنی‌نژاد یا مسعود نیلی عقیده‌شون اینه که سرمایه‌داری ثروت ایجاد میکنه. کاملا همینطوره، ثروت ایجاد میکنه، در این مسئله شکی وجود نداره. منطقه ما نمیگن، یعنی به دو تا سوال نمیتونن پاسخ بدن، یا نمیدن یا دلشون نمیخواد که به چه قیمتی. آیا به قیمت نابودی طبیعت نیست؟ آیا به قیمت خون، مکیدن خون ده‌ها و صدها میلیون انسان و به فقر کشوندن ده‌ها و صدها میلیون انسان و مرگ 5 میلیون طفل پایین 5 سال فقط در افریقای سیاه به دلیل کشیدن و مکیدن خون اینها، به این بها و به این قیمت ثروت ایجاد میکنه و طبیعت رو به جایی میرسونه که داره میبینه. بنابراین آره، ثروت ایجاد میکنه، منتها باید ببینیم بشریت و طبیعت چه بهایی براش میپردازه. بنابراین باید ثروت تعریف بشه. از نظر میلتون فریدمن، موسا غنی‌نژاد، عرشبت که به مسعود نیلی ها و اسحاق جهانگیری ها و اکبر عرشبت که ترکان ها و امثال هم و امثال هم و آقای حسن فریدون، ثروت یعنی پول، یعنی پول. از ثروت اینو میفهمم. یه کوه زیبا، یه رودخانه زلال، یه چشمه زلال، یه جنگل، یه طبیعت زیبا، از نظر اینا این ثروت نیست. انسان‌ها با خلاقیتشون، با لذت بردنشون از این طبیعت، با لذت بردنشون از موزیک، از هنر، اینا ثروت یا ثروتی که آقای میلتون فریدمن راجبش صحبت میکنه. اینا دو تا فرهنگه، اینا دو تا دیدگاهه، اینا دو تا جهانبینیه، اینا دو تا ایدئولوژیه. آره ما هم ایدئولوژیکیم، ولی شما ایدئولوژیک نیستید. ایدئولوژیتون ضد انسان و ضد طبیعته. ما طرفدار طبیعت و خلاقیت‌های انسان، لذت بردن انسان از طبیعت، از هنر هستیم. ما هم آره ایدئولوژی داریم. ایسوان مزاروش کتابی نوشته به این قدر، قدرت ایدئولوژی در برابر دانیل بل که پایان ایدئولوژی رو نوشته بود. کتاب پایان ایدئولوژی دانیل بل، چپ بریده که تون برید کرسی استادی دانشگاه هاروارد بهش دادن، میگه که آره پایان ایدئولوژیه، منظور سوسیالیسمه. کتابش رو که آدم میخونه سر تا پا ایدئولوژی ضد انسانیه. آره شما هم ایدئولوژی داره، ما هم ایدئولوژی داره. بنابراین حالا نمیخوام 80% از مردم جهان، یعنی 5.5 تا 6 میلیارد با کمتر از 10 دلار در روز زندگی میکنن و غیره و غیره، ولی میخوام برسم به دولت پنهان در خود امریکا. ما البته در سطح جهانی 3000 میلیاردر داریم، که الان از موقعی که این پاندمی ویروس کرونا شروع شده، فقر از یک سو به طور عظیم گسترش پیدا کرده در ازم 6 ماه 7 ماه و ثروت به طور وحشتناکی رفته بالا و تعداد میلیاردرها. ولی این 2019 نوشته شده این کتاب 3000 حالا اینا ببینیم پولشون رو کی سرمایه گذاری میکنه. 17 شرکت سرمایه گذاری از این وجود دارد که سرمایه های اینان رو مدیریت میکنن، که دو تا از این شرکت ها، یکی بلک راک، حتما عزیزانی که وال استریت و اینا رو دنبال میکنن میدونن آقای فینک، و یکی بلک ستون آقای شوارتمن. یکیشون 7 تریلیون دلار و یکیشون 5 تریلیون دلار رو مدیریت میکنن. در مجموع 50 تریلیون دلار زیر مدیریت این 17 شرکته، که کیا در رأس اینان؟ فقط 199 نفر اونها رو مدیریت میکنن. خب اینا به شدت سازماندهی شدن در گرد همایی داووس، اینا دور هم جمع میشن در گرد همایی راوند تیبل یا میزه گرد، که یه زمانی دیوید راکفلر در رأسش بود، در گرد همایی در اون هتل معروف که در واقع 300 نفرن، یه دفعه اسمش یادم رفت، توی دانمارک یا هلنده، هتل بیلدربرگ دور هم جمع میشن. و یا عرض شود که سازمان های دیگه ای که به رهبری برادران کوک و همینطور بگیر و برو. و اینا صدها اتاق فکری در خدمتشونه، که من بارها و بارها از این اتاقهای فکری اسم بردم. بنابراین سرمایه دارها اینها به شدت سازمانی یافتن، در حالی که اگر کارگرها بخوان سازماندهی بخوان خرد و متلاشیشون میکنن و کردن. یعنی سرمایه با تمام قدرت سازمانی یافته است. دستگاه های ارتباط جمعی 99% در خدمتشونه، که در رأس اینها و سخنگوی اصلیشون به نظر من روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و تلویزیون ها در درجه اول CNN که در خدمت اینها، و البته NBC و CBS و CNN عرشبت که CBS، یعنی به صورت دستگاه های ارتباطی مینستریم تمام در خدمت اینها، و البته صدها به هزاران چیزهای الان در چیزهای به صورت دست ارتباطات جمعی مجازی و غیره و غیره دارم. بنابراین اول باید ببینیم که حالا ما میدونیم که در واقع در سیستم سرمایه داری در خلاف اون چیزی که بخشی بوده از زمان هگل و مارکس در به اصطلاح موقعی که مارکس در نقد حق هگل صحبت میکنه و به نقد میکشه تئوری حقوق یا حق هگل رو، تئوری آف جستیس یا تئوری آف اشراکی، عبارت از اینه که هگل نظرش این بود که دولت میانجی بین در واقع سرمایه دارا و کارگراست، در حالی که نظر مارکس این بود که ابدا، دولت در واقع وظیفش مدیریت سرمایه هاست، مدیریت در واقع ثروت های سرمایه دارانه. که الان ما داریم برای العین از حرومن الشمس ترین بخصوصاً در دوره آقای به اصطلاح دونالد ترامپ، ولی همشون هر دوی اینها که در واقع هم حزب دموکرات هم جمهوری خواه به طور کامل در خدمت وال استریت هستن. بنابراین مسئله دولت پنهان یک چیز عجیب و غریب نیست که اینها در رأسش قرار دارن، هم پنتاگون در خدمتشونه در سطح جهانی، هم وزارت خارجه، هم کاخ سفید و هم عرشبت کنگره و دیوان عالی کشور. تمام اینها توسط این ثروت‌های 50 تریلیون دلاری خریده میشه. عزیزان، حالا من این نقل قول دیگه هست که موقعی که یک کسی بخواد وارد فرضاً شهردار یه جایی بشه، رئیس شهربانی یه جایی بشه، رأی‌گیری میشه و میگن این دموکراسیه، احتیاج لااقل به 1,000,000 دلار داره در اینکه وارد مبارزه انتخاباتی بشه. اگه این 1,000,000 دلار از کارگرا و مردم معمولیه، خیر، اونایی که پولشو دارن این پول رو براش تهیه میکنن و در نتیجه این رئیس شهربانی، این رئیس دانشگاه، این رئیس فلان، تمام اینایی که در انتخابات های میان دوره‌ای که میگن این دموکراسیه، همه اینا در خدمت اون کسی هن که پولشون رو برای مبارزه انتخاباتی در واقع تأمین کرده. حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این، میخوام از دو نفر از پروفسورهای برجسته نقل قول بیارم که بنابراین چنین سیستمی چه نوع سیستمیه. یکی از فیلسوف علوم سیاسی شلدن وولن که کریسیجز مصاحبه های مفصلی باهاش داشته و نقل قول مفصلی ازش آورده که من اینو برای عزیزان میخوام بخونم، در کتابی نوشته در سال 2008 زیر عنوان دموکراسی انحصاری شده یا دموکراسی مدیریت شده و شبح تمامیت خواهی معکوس. شما دقت بکنید که اینا چطور کشورهای دیگر رو به تمامیت خواهی، به اقتدارگرایی و خودشون رو به عنوان دموکراسی، دموکراسی ما اینجوری شده، دونالد ترامپ اومده دموکراسی ما رو اینجوری کرده، دموکراسی ما رو به هم زده، ولی دیگران اقتدارگرا، دیکتاتور و غیره و غیره. یک نقش سیاست سیاسی قدرت انحصارات، تباهی روندهای سیاسی و نمایندگی توسط دلالان این انحصارات. شما 10,000 لابیست دارید که میلیاردها دلار اینا در اختیارشونه برای اینکه نمایندگان مجلس همینطور بگیر و برو. چه گفتم که اینایی که میرن پای صندوق رأی و یک کسی کاندیدا میشه، چه کسایی به اینا پول میرسونن برای اینکه از طریق تلویزیون، رادیو، چاپ این همه به اصطلاح تبلیغ اینا خرج داره. کی اینا رو پولش رو تأمین میکنه؟ مردم. برای اولین بار، آره، هرچقدر که برنی سندرز 10 دلار و 20 دلار و 15 دلار و امسالوم میلیون ها انسان بهش کمک کردن یا صدها هزار انسان، اینا اینجوری نیستن. این برای اولین بار بود که اینجوری بعد از مدت های مدید، قبلش هم بوده، که واقعا حرکت برنی سندرز گراس روت، یعنی از پایین آغاز شده بود. اینا اینجوری نیستن. برای همینه که میتونم کسی مثل برنی سندرز قد علم بکنه، صداش یعنی در واقع انتخاب بشه. بنابراین لابینگ اینداستری اینو بهش میگم، گسترش قدرت قوه اجراییه به بهای محدودیت های قانون اساسی، انحطاط گفتگوهای سیاسی توسط دستگاه های ارتباط جمعی. به دستگاه های ارتباط جمعی از جان نگاه بکنم. بنابراین دولت پنهان از زمان دهه 1960 خب کتابی مثل She Right Mills، اون موقع من سفر اول که اومده بودم هنوز تو دانشگاه کلمبیا درس میداد، 1964 در گذشت، کتاب معروفش Power Elite یا گروه سردمداران، Power Elite، سردمداران قدرت، Power Elite، که نشون میده که واقعا چیا در قدرت هم، از سران سیاسی، نظامی و وال استریت اسم میبره، که البته در اون زمان بعد از اینکه کتابش بیرون اومد پال فریزی به چالش گرفتش و گفتش Power Elite عنوان درستی نیست، باید بگی هر شبت که هیئت حاکمه و نه گروه سردمداران، یعنی در واقع هیئت حاکمه است، یعنی دولت و حکومته. بنابراین دستگاه های ارتباط جمعی بخش جدایی ناپذیریه. حتی 20 سال پیش دستگاه های ارتباط جمعی اینطور نبودن که الان به دست 6 شرکت عظیم افتادن، 6 شرکت که خودشون انحصارات عظیم هم واقعا پایه های چنین سیستمی هستن و نه زوائدی بر روی آن، بلکه واقعا پایه های چنین. حتی اگر حزب دموکرات اکثریت به دست آورد، نظام یعنی سیستم سر جای خود باقی میماند و چنانچه چنین وضعی به وجود آید، سیستم در برابر تغییرات غیر مطلوبش مانع خواهد گذاشت. میذاره که برنی سندرز به قدرت برسه، مانع خواهد گذاشت. حتی حزب دموکرات در تحلیل آخر، ثبات و محافظه‌کاری سیستم امریکایی که این همه مورد تمجید است هیچ ارتباطی با ایدئال‌های متعالی ندارد. این کتاب توسط اصلاح طلبان در ایران کاملا بایکوت میشه. در تحلیل آخر، ثبات و محافظه‌کاری سیستم امریکایی که این همه مورد تمجید آقایان اصلاح طلب هاست هیچ ارتباطی با ایدئال‌های متعالی ندارد، در حالی که ارتباطی مستقیم با این موقعیت انکار ناپذیر دارد که آکنده از فساد و آلوده به کمک‌های مالی ثروتمندان و انحصارات است. آقای عباس عبدی، آقای ابراهیم اصغرزاده و بقیتون، آقای جلالی پورها، این یک پروفسور برجسته امریکایی، شما کاسه از آش داغ‌ترید، آقای سعید حجاریان و آقای سید مصطفی تاج‌زاده، اگر فقط برای کاندیدا شدن برای مجلس نمایندگان و یا قاضی شدن نیاز اولیه به نیم میلیون دلار هست که خیلی بیش از اینه، و اگر شعار وطن پرستی، چیا شعار وطن پرستی میدن برای آنان هست که به سربازی نمیرن، بچه های فقرا باید برن به سربازی و این مردم عادی هستن که باید به سربازی و جنگ برون و کشته بشن و بکشن، در چنین وضعیتی است که گردش کار سیاسی به شکلی که میشناسیم را علاج دردهای اجتماعی نمیتوان دانست، علاج دردهای اجتماعی امریکا نمیتوان دانست. هیچ کنترلی چه داخلی و چه خارجی روی دولت پنهان نیست. بنیادهای دموکراتیک از جمله مطبوعات که زمانی صدای شهروندان را در اعمال قدرت اجازه می دادند کاملا خونسا و اخته شده اند. این یکی از پروفسورهای برجسته امریکاییه، پروفسور مارتین گیلن از دانشگاه پرینستون و بنیامین پیج، پروفسور بنیامین پیج از دانشگاه نورت وستر. دموکراسی این امریکا؟ علامت سوال. تو امریکا دموکراسی وجود داره؟ آقای ابراهیم از اسحرزاده و بقیتون شواهد قطعی نشان میدهد که خواست مردم معمولی امریکا هیچ اثری و یا اثر خیلی کمی روی سیاست گذاری های دولت فدرال دارد. دموکراسی یعنی چه؟ آقایون اصلاح طلبان، دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، دموکراسی یعنی حکومت مردم. شواهد قطعی نشان می‌دهد که خواست مردم معمولی امریکا هیچ اثری و یا اثر خیلی کمی روی سیاست‌گذاری‌های دولت فدرال دارد. دلیلش اینه که در مقاله قبلی خوندم، افراد ثروتمند و گروه‌های قدرتمند سازمان یافته به ویژه انحصارات بزرگ برعکس اثرگذاری بسیار بیشتری و یا تعیین کننده در این سیاست گذاری ها دارن. من مطالعه عظیم این دو استاد دانشگاه شامل بررسی 1800 مصوبه دستگاه های مقننه، قضاییه و اجرایی امریکا میان سالهای 1981 تا 2000 بوده است. یه مطالعه عظیمه که این حرفا رو بر پایش میزنه. امریکا یه دموکراسیه. با در نظر گرفتن این واقعیت یعنی اثرگذاری ثروتمندان و انحصارات آشکار میشود که عموم مردم عملا فاقد قدرتند. مردم امریکا عملا فاقد قدرتند. خواست اراده مردم اغلب توسط ثروتمندان و گروه های سازمان یافته قدرتمند خنثا می شود. صندوق رای، دموکراسی، توازن بین قوا، پیشنهادات مردمی نادیده گرفته می شود و در عوض پیشنهاداتی که به نفع این اقلیت است. شما یک دونه از این مقالات رو در اندیشه پویا، مهرنامه، شرق، اعتماد، آرمان ملی و دیگر نشریات زنجیره‌ای اصلاح طلبان ببینید؟ آیا میبینید اینا انتقادی از این تحریم‌های جنایتکارانه میتونید ببینید؟ و یا در تلویزیون‌های لس آنجلسی و یا حتی در سطح مثل اخبار روز که تبدیل به چه لجنی شده اخیرا، که مثلا ادعای چپ بودن میکرد. بگذاریم از ایران امروز که از قدیما لجن بوده و یا در عرصه که گویا نیوز یا یکی از اینایی که مقاله تو گویا نیوز می‌نویسن بیان راجع به این مقالات پروفسورهای امریکایی برجسته صحبت بکنن، نیست. چپ غائبه. و در عوض پیشنهاداتی که به نفع این اقلیت است تصویب و به اجرا در می آیند. چطور اینا تونستن نیو دیل رو قدم به قدم نابود بکنن؟ از عرصه که تفت هارتلی بعد از جنگ دوم جهانی، قانون تفت هارتلی که در واقع به سندیکاها اون موقع قانون واگنر تصویب شد در زمان روزولت، بلافاصله بعدش قانون تفت هارتلی رو آوردن که علیه سندیکاها بود و همینطور قدم به قدم علیه سندیکاهای کارگری امریکا تصویب کردن، تصویب تا خرد متلاشیش کردن. دموکراسی، اکثریت مردم امریکا خواهان برنامه‌هایی برای ایجاد شغل، افزایش مزدها، کمک به بیکاران، بیمه پزشکی عمومی، صندوق بازنشستگی کافی، سیستم مالیاتی ترقی‌خواه و تصاعدی هستند. به چیزهای انسانی اینا می‌ذارن؟ اکثریت عظیم مردم، 90% از مردم، چطوره که درست قوانینی که میگذره علیه مردمه؟ کجاش این دموکراسیه؟ بعضی ها به من میگن تو چرا به بعضی از همین دستراسی های ملی مذهبی و یا اصلاح طلبا، آخه کسی که اونو بگه دموکراسی با وجدان خودش شب که میخواد بخوابه میتونه راحت باشه؟ آدم باید وجدانش از دست داده باشه که بگه این یه دموکراسیه و باید تسلیمش بشی. اینا دشمن فرزند صادق زیبا سلام به ما میگه امریکایی ستیز. آیا صادق زیبا کلام امریکای ستیزه و علیه 90% مردم امریکاست و سرسپرده و نوکر 1% بالاست یا ما؟ اکثریت مردم امریکا خواهان قطع این همه کمک دولتی به انحساراتن، تریلیون ها دلار. در سال 2007-2008 میلیون ها انسان خونه هاشون رو از دست دادن. همین اوبامای ضد بشر بهشون کمک نکرد، عوضش به که کمک کرد؟ به بانک ها. با این همه ثروتمندان و گروه های سرمایه دار در ممانع ساختاری سیستم از تصویب و اجرای چنین قوانینی جلوگیری میکنن. پروفسور پرینستون داره اینو میگه و نورت وسترن یونیورسیتیز. بدین ترتیب سیاست های دولت منعکس کننده خواست صاحبان پول، همین ثروتی که ایجاد میشه، ثروت و نه خواست میلیون ها مردم معمولی است که هر 2 یا 4 سال باید به کسانی رأی بدن که از قبل و با پولهای کلان تعیین شدن. بحث خوارجین هم همین بود. یعنی این آدم های خودفروخته داخل و خارج ایرونی به حرف پروفسورهای انسان امریکایی گوش نمی کنن، به حرف رضا پهلوی مثلا گوش می کنن، به حرف فلان ایران اینترنشنال و صدای امریکا و بی بی سی و من و تو و تا امثاله هم قینا گوش می کنن. نمی دن مطالعه بکنن که ببینن چه انسانهای والایی تو این کشور توی امریکا هست که کسی تره به ریششون خورد نمی کنه. منطقه باید رفت نوشته ها آثارشون رو خوند، مطالعه کرد که اینا انسانن، امریکایی انسانن که طرفدار 90%، حالا اگر 99% نباشه 90% پایین مردم امریکا. رانالد عرض شد که فرمیزه اونا استاد دانشگاه کنتاکی در کتابش زیر عنوان اولیگارشی امریکایی به چه دلیل جیمی کارتر رو اصلا تو دستگاه ارتباط جمعی مرتب کیسینجر و اصلا که سایر این ضد انسان ها چرا جیمی کارتر رو نمیذارن؟ توی همین کنگره حزب دموکرات فقط چند دقیقه بهش، یکی دو دقیقه بهش رای داره، ولی گذاشتن زن جان مکین چندین دقیقه، کولین پاول یه آدم جانی چندین دقیقه. چون جیمی کارتر در اومد گفت که این یه دموکراسی نیست، این یه اولیگارشیه، یه پلوتوکراسیه، یعنی حکومت ثروتمندان، حکومت اقلیت، اولیگارشی. پلوتوکراسی یعنی حکومت پولدارا، ثروتمندان. زیر عنوان اولیگارشی امریکایی قشر سیاسی همیشگی، قشر سیاسی همیشگی و یا دائمیه. رؤسای جمهوری میان و میرن، توی FBI یارو 40 سال میمونه، توی CIA 40 سال میمونه، توی نشنال سکیوریتی ایجنسی 40 سال میمونه. جا خوش میکنن و سرسپرده های کامل وال استریت هم در 16 تا دستگاه های امنیتی امریکا، در پنتاگون. اینایی که وزیر آقای جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، سهامدار شرکت جنرال داینامیک، آقای شانهان که مدتی جایگزین جیمز ماتیس شد، از رؤسای بالای بوئینگ بود، آقای مارک اسپر وزیر دفاع کنونی، جزء حقوق بگیرای شرکت ریفیان، وزرای دفاع امریکا دلالهای شرکتهای اسلحه سازی هم، آقای اصغرزاده، آقای تاجزاده و بقیتون. این دموکراسیه؟ شبکه ای از ثروتمندان از جمله نمایندگان آنها، الان بیشتره اینایی که تو کنگره امریکا میلیونرن، حالا میلیاردر ممکنه نباشن، که بیش از نیمی از آنها میلیونرن. پروفسور فورمین زمو اعلام میکند که امریکا حتی از پلوتوکراسی صرف هم فراتر رفته و دارد زیر سیطره اشرافیتی قرار میگیرد که ثروتش به ارث رسیده است، اشرافیتی که نابرابری اقتصادی و سیاسیش تنها در اثر اعمال سیاست‌های 40 سال اخیر، ولی قبلش هم، ولی بروز سیاست از زمانی که ریگان بر سر کار اومد، مانند قوانین مالیاتی به نفع انحصارات، که بلکه با فرهنگ ثروت اندوزی. یه زمانی سرمایه داری انترپرنور یا کارآفرین داشته، ابداع داشته، اختراع داشته. الان کتاب پیکتی، تاماس پیکتی، که 2014 بیرون اومد نشون داده که بسیاری از این میلیاردرها میلیاردهاشون رو در زمان خودشون به دست نیاوردن، به ارث رسیده بهشون. قوانین ارث رو طوری تنظیم کردن که این میلیاردها به بچه هاشون به ارث میرسه. اینا آنترپرنور ها عزیزم، مقاله دیروز نیویورک تایمز رو بخونن که اینا الان از دست ویروس کرونا فرار میکنن، میرن جزایری رو در دریای هند، در دریای کارائیب، در سراسر در اطراف نیوجرسی جزیره میخرن، کاخ تو اون جزیره جدا از مردم با جت شخصی، با هواپیمای شخصیشون اونجا میرن و با کشتی‌های تفریحی عظیمی که دارن و بهترین چیزا هم در اختیارشونه. این بقیه مردم باید کرونا بگیرن، از بین برن، مثلا اونایی که باید برن سر کار و غیره و غیره. به هر حال در این حد من میخواستم راجع به دولت پنهان صحبت بکنم، یعنی ما این سیستم رو که سرور بقیه اروپاست، ژاپن، کره جنوبی، عزیزان اخبار اندونزی رو دنبال بکنن، اخبار هند رو دنبال بکنن، اخبار برزیل رو دنبال بکنن، اینا اقمار و دست نشانده ها و سرسپرده ها و نوکرهای این سیستم کاخ سفیدن. ببینید در هند، در اندونزی الان قوانینی که گذروندن اعتصابات عظیم کارگری، این قوانین عطبت که این جوکو ویدادو که از طبقات پایین اومد به رئیس جمهور اندونزی شد، الان داریم چه آدم مرتجعی شده خریدنش برای اینکه شرکت های امریکایی وارد بشن. قوانینی گذروندن که اکیسان باید بخونن، زن موقعی که زن کارگر، موقعی که قاعدگی ماهانش حق نداره بره خونه، موقع زایمان حقوقش قطع میشه. زنان اندونزی اومدن تو خیابون. این سیستمیه. علت این که من این بحث رو باز کردم چی بوده؟ که ما باید آلترناتیوی داشته باشیم، که انقلاب اکتبر کوششی بود برای یک آلترناتیو و من بحث کردم که چه بر سرش رفت و اینا شیر شدن، گفتن بله این هم آلترناتیوتون. حالا تمام این بحث رو که راشت به انقلاب اکتبر من باز کردم اینه که آیا واقعا این آلترناتیو ما بوده؟ این آلترناتیو نیست. بنابراین حالا فرزا جان اون قطعه رو بذار و بعدش من میرم روی این که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت. سلام و مجدد به عزیزان، واقعا یادش گرامی باد. عرصبت که باید باشم میشه راجع به محمد رضا شجریان صحبت کرد، میباید برسیم به خاک سپرده شد در جایی که وصیت کرده بود. عرصبت که من بحثی رو باز کردم راجع به این که آیا شما در یک کشور واحد عقب افتاده درب و داغون میتونی سوسیالیست پیاده بکنی؟ به نظر مارکس، به نظر انگلس، به نظر لنین نمیتونی و باید. در واقع سوسیالیسم میتونه در پیشرفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان و یا به قول مزاروش از امریکا باید شروع بشه. اینا نمیذارم. دلیلش خیلی آشکاره. قوانین ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک به ما درس میده که باید نیروهای مولده فقط ابزار تولید نیست، یعنی علم و تکنولوژی، فرهنگ مردم برای اینکه نیروهای مولده بخش اصلیش مردم و فرهنگشونه و نه ابزار تولید به حد معینی باید برسه. حالا ببینیم، نقل قول من از اینه آوردم که استالین با پذیرفتن اینه که در یک کشور عقب مانده میشه سوسیالیست پیاده کرد چه بر سر سوسیالیسم آورد. حالا ببینید تا سال 1924 خود استالین چطور فکر میکرده. استالین این گفتم از فراسوی سرمایه من دارم نقل قول میکنم، اسلام مزاروش در به طور مفصل از زمان لنین میگیره تا زمان گورباچوف و فروپاشی شوروی که چه بر سر این انقلاب رفت. استالین در 1924 خطوط کلی دیدگاه لنین درباره ساختمان سوسیالیسم را چنین بیان میکند، 1924 بعد از مرگ لنین، نقل قول از استالین: برانداختن قدرت بورژوازی و برقراری دولت پرولتاریایی در یک کشور هنوز پیروزی کامل سوسیالیسم را تضمین نمی کند. وظیفه عمده سوسیالیسم یعنی سازماندهی تولید سوسیالیستی هنوز در پیش است. آیا این وظیفه میتواند به سرانجام برسد؟ آیا پیروزی نهایی سوسیالیسم در یک کشور بی تلاش مشترک پرولتاریای چند کشور یعنی در واقع سوسیالیست در چند کشور دیگه یا همراهی پرولتاریای چند کشور دیگه میتواند حاصل گردد؟ نه، چنین چیز غیر ممکن است. کوشش های یک کشور برای برانداختن بورژوازی کافی است. تاریخ انقلاب ما این مسئله را اثبات کرده. اما برای پیروزی نهایی سوسیالیسم و سازماندهی تولید سوسیالیستی، کوشش های یک کشور بریش کشوری دهقانی چون روسیه ناکافی است. تا 1924 خود استالین اینطور فکر میکرده. برای رسیدن به چنین هدفی کوشش های پرولتاریا چند کشور پیشرفته ضروری است. اینها به طور کلی خصوصیات ویژه تئوری لنین درباره انقلاب پرولتاریایی است. از قول خود استالین هر شود که بعد باید پذیرفت، خود نظاروش داره میگه که خطوط کلی خصوصیات ویژه تئوری لنین در اینجا کاملا به درستی ترسیم شده است. چون بعضی ها میگن نه، در اون عرصبت مقاله معروفی که من ازش نقل قول کردم، ایالات متحده اروپا، لنین گفته که آره در یک کشور هم میشود، که من نقل قولش رو بردم. و بعد در نوشته های بعدی لنین چطور صحبتش غیر از اونه، و این نقل قولی رو که استالین آورده واقعا دیدگاه لنین رو منعکس میکنه در چاپ. حالا بنابراین در اینجا کاملا درست ترسیم شده. حالا ببینیم در چاپ های بعدی، در چاپ های بعدی کتاب استالین چنان تغییراتی در این بخش از نوشته او داده شده که معنایی متضاد با مفهوم بالا پیدا می کند. به این ترتیب استالین در نوامبر 1926 می گوید نقطه آغاز کار حزب همیشه بر پایه این نظریه بوده است که پیروزی سوسیالیسم در یک کشور به معنای امکان ساختمان سوسیالیسم در اون کشور است. کاملا متضاد با نوشته 1924 است. این وظیفه میتواند با نیروی یک کشور واحد به سرانجام برسه. خب حالا موقعی که تو در 1926، حالا همینطور که گفتم اسحاق دویچر که کتاب قطوری راجع به استالین نوشته دلائل اینو صحبت میکنه که چرا مردم روسیه خسته شده بودن از جنگ، از انقلاب، از شورش. استالین اومد بهشون گفت سوسیالیسم همینه و ما پیروز شدیم. That's it. تمام. حالا نتایج این چی میشه؟ من اینجا نقل قولی آوردم از مارکس در برابر کارل شاپر، کارگر، یکی از رهبران کارگری آلمان، که پاشد گفت ما در آلمان 1852 عضو میخوام، باید انقلاب سوسیالیستی بکنیم، کارگرها باید به قدرت برسن. مارکس در برابرش گفتش تو بیا به قدرت هم برس اگه بتونی، ولی برنامه های پرولتاریا رو نمیتونی پیاده بکنی، برنامه های بورژوازی و خرد بورژوازی رو باید پیاده بکنی. حالا ببینیم چطور استالین مجبور شد درست برنامه های بورژوازی و خرد بورژوازی رو پیاده بکنه در نهایت. حالا ببینید چطور کم کم استالین مجبوره از دیدگاه های مارکس کنار بکشه و عقب نشینی بکنه. دنبالش رو میگیرم. از نظر من ما باید برخی از مفاهیم برگرفته از کتاب سرمایه مارکس را که به تحلیل سرمایه داری معطوف است و به طور تصنعی به روابط سوسیالیستی خود زمیمه کرده ایم کنار بگذاریم. این کتابیه که در 1952 نوشت. کم کم و کم کم کنار میکشه. منظورم از جمله مفاهیمی چون کار لازم، کار اضافی، تولید لازم، تولید اضافی، زمان لازم و اضافی است. یعنی مفاهیم بنیانی کتاب کاپیتال. میگه اینا رو باید کنار بذاریم. مارکس سرمایه‌داری را تحلیل کرد تا منشأ استثمار طبقه کارگر یعنی ارزش اضافی را روشن کند و طبقه کارگر را که از وسایل تولید بی‌بهره بود برای برانداختن سرمایه‌داری مجهز به سلاح فکری کند. طبیعی است که مارکس مقولاتی را به کار برد که کاملا با روابط سرمایه‌داری تطابق داشت، اما دست کم در این زمان عجیب است که این مفاهیم را به کار ببریم ما. خیر، در حالی که کارگرا در شوروی کارگر موندن و جای سرمایه دارا رو یه مشت بوروکرات گرفتن، این چیزی را تغییر نداد. قوانین کتاب سرمایه هنوز صدق میکنه و داره تحریف میکنه استالین. یعنی زمانی که طبقه کارگر نه تنها از قدرت و وسایل تولید بی بهره نیست، از وسایل تولید طبقه کارگر بی بهره نیست، بهره منده. یعنی دموکراسی در محیط کار وجود داره، یعنی کارگرها در قدرت ها، یعنی بوروکراسی، یعنی نومنکلاتور که بعداً تبدیل به مافیا شدن در زمان گورباچف و در زمان یلسین، همونا بودن که تبدیل به یه مافیا شدن. برعکس، کنترل قدرت و مالکیت وسایل تولید نیز در دست اوست. در دروغ میگه ادامه میده بنیان اقتصادی تضاد. حالا ببینید، میگه تضاد بین کار فکری و کار یدی هم وجود نداره، باید از بین ما از بینش بردیم. بنیان اقتصادی تضاد میان کار فکری و کار یدی عبارت از استثمار کارگران یدی توسط کارگران فکری است. همه میدانند که تحت نظام سرمایه‌داری چه دره عمیقی کارگران یدی مؤسسات را از مدیریت جدا میکند. میدانیم که این دره عمیق منجر به برخورد خصمانه کارگران با مدیران، سرکارگران، مهندسان و دیگر کارمندان فنی شد که کارگران آنها را به عنوان دشمن تلقی می‌کردند. با الغای سرمایه داری و نظام استثماری، تضاد میان کار فکری و کار یدی نیست لاجرم میبایست از میان میرفت که ما از میان بردیم. و این تضاد به راستی هم در جامعه سوسیالیستی کنونی ناپدید شده است. امروزه کارگران یدی و پرسنل مدیریت دشمنان هم نیستن، بلکه رفقای یک دیگرن. مافیا با کارگرا، در حالی که ما میدونیم مافیا فروشگاه های خاص خودش رو داشت، خانه های ییلاقی و قشلاقی داشت و چه زندگی هایی داشتن، چه رستوران هایی میرفتن که خودم در اروپای شرقی بعضی هاشون رو دیدم. و اون وقت کارگرا که میرفتن در عصبت مغازه ها خالی، یا یه دونه کامیون هندونه که می اومد صف میکشیدن که یه دونه هندونه بخرم. با اون وقت رادیو تلویزیون های خارجی اروپای آزاد مال CIA، فروشگاه های آلمان، اتریش، امریکا رو بهشون نشون میداد و چه بر سر کارگرای شوروی میرفت. و اعضای پنجر واحدی از تولید کنندگانن که همه به طور سرنوشتازی به پیش رفته، به پیش رفته و به بهبود تولید علاقمندند. این بحث رو من ادامه میدم چون وقتم تمامه هر چقدر که، و ولی این بحث رو ادامه میدیم و بعدش میدم رو مسائل دیگه که واقعا انقلاب اکتبر دلائل اینه که به اون سرنوشت دچار شد چی بوده، در اینجاها باید پیدا کرد این رو. ولی آیا ما دستاورداش رو نادیده باید بگیریم؟ دستاورد هم داشته، کلی دستاورد داشته، در اینها باید این رو اذعان کرد. بحث ما بر سر اینه که آیا سوسیالیسم اون بوده؟ دلم میخواد به عزیزانی که نامه سرگشاده به من نوشتن و انتقاد کردن این رو عرض بکنم که ما منکر دستاوردهای حتی ریچارد وولف کلی از دستاوردهای زمان شوروی اسم میبره و داشته، منتها سوسیالیسم نبوده و به همین دلیل هم منجر به فروپاشیش شد و دشمنان سوسیالیسم چه رقص و پایکوبی کردن. باید بهشون بگیم که این سوسیالیسم نبوده و سوسیالیسم چیزی دیگریست. به این ترتیب وقت من تمامه و عزیزان میدونن که این بحثا رو ادامه میدیم و امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه که برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. در این در یه موقعیت بسیار خطیر کشورمون قرار داده و ستون پنجم امپریالیسم هم در داخل و هم در خارج داره عمل میکنه، ستون پنجم، و باید افشا بشه. کاش برنامه های دیگه بود، کاش، البته هستن ولی تمایلشون به هر حال فرق میکنه. تعریف و تمجید از خمینی و برشبت احمدی نژاد و امثال هم که به نظر من این لطمه میزنه به بحثای ما. بنابراین تا هفته آیان برنامه میره توی دانشجو تیوی ساعت 9 شب و بعدش از اونجا میره به تلگرام و رو و توییتر و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.